خبر.
شرایط برات در لایحه تجارت مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط برات یا سند تضمین را در لایحه تجارت مشخص کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تأمین نظر شورای نگهبان در صحن موافقت کردند. در این ماده آمده است برات به رویت فوراً قابل پرداخت است. اینو برات باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات دهنده می تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی زهر نویسان هم قابل کاهش است. برات دهنده می تواند شرط کند که برات برویت نباید پیش از موعد معینی به براتگیر ارائه شود. در این مورد مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می شود. خیلی متشکرم، ممنون از همه شما دوستان عزیز که همراه و همسفر رادیو خودتون رادیو اقتصاد هستید. پیامک‌های شما به دست ما میرسه حتی در فواصل پخش برنامه‌های مختلف و در طول بخش‌های اول و دوم پخش رادیو اقتصاد که ما با شما هستیم. بعضی از دوستان موضوعات یا مشکلات اقتصادی خودشون رو میخوان مطرح کنن و با این سوال و پرسش که ما این مشکل رو کجا مطرح کنیم. شما فقط کافیه که به سامانه پیامک 30,36,37 پیامک بزنید یا با شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 278-698 تماس بگیرید، مشکل رو مطرح کنید. همکاران خوب من بررسی میکنن و مشکل شما رو ارجاع میدن به برنامه‌ای که مشخصاً به اون موضوع میپردازه، اگر مشکل خیلی فراگیر هم باشه که برنامه ویژه‌ای رو به اون اختصاص خواهند داد. برشک از شما ممنونم. به پاس همراهیتون اقتصاد هنر رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.
تقدیم شما خواهد شد چکیده ایست از گفتگویی با محوریت اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد حوزه ادبیات و نشر که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
با سید حسین شهرستانی گفتگو می‌کنم. سلام.
سلام عرض می‌کنم.
اگر که موافق باشید از همین بحثی که آنچه که امروز تحت عنوان ایدئولوژی زدایی از هنر و ادبیات اتفاق می افتد تعهد زدایی است و خالی کردن هنر از امر سیاسی و این رو یک اتفاق سرمایه دارانه می دونستید، این رو اگر که میشه توضیحی بدید که بیشتر باش روشن بشید.
در مسئله منازعه بر سر ادبیات و ایدئولوژی گفتیم یکی از دیدگاه ها مصر بر این که هر گونه ای از تعهد به امر متعالی رو یا هر نوع در واقع وفاداری به امر ارزشی و سیاسی رو به مفهوم ایدئولوژی تقلیل بده و اون رو بایکوت بکنه، از قلمرو ادبیات اخراج بکنه. و خب حالا من توضیح خواهم داد که این اساساً یک دعوی ضد ادبیه، یعنی ادبیات رو از محتوا، از ماده و صورت خودش تخلیه میکنه. خب این یه سری زمینه‌های نظری و مفهومی داره، اما این زمینه‌های مفهومی و نظری ضدیت با هر نوع تعهدی در قلمرو ادبیات در واقع پشتوانه در اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داره. یعنی یک وضع تمدنی و فرهنگی ویژه‌ای اقتضا میکنه این مواجهه رو و این رویکرد رو، و بلکه در واقع دامن میزنه و بست میده این دیدگاه رو. بست مناسبات نظام سرمایه‌داری در جهان به ویژه طی یک قرن و دو قرن اخیر در واقع نتیجه فرهنگی و اجتماعی خاص خودش رو داره. یعنی در واقع تحولات اقتصادی تبعات و نتایج فرهنگی خودش رو به بار آورده در این دوره. یکی از نتایج مهمش ظهور انسان اقتصادی جدیده. این انسان اقتصادی که در واقع هسته مرکزی و هسته بنیادین تشکیل نظام سرمایه‌داریه،
همون انسان مصرف کننده در حقیقت،
بله، که حالا در یک دوره‌ای این انسان تولید کننده است، یعنی نیروی کار تولیدی مثلا عصر جدید چارلی چاپلین که محصول تصویر دوره‌ای که اون انسان اقتصادی انسان تولید کننده است، باید کارگره در خدمت نظام سرمایه‌داری، یا روزگار سخت دیکنز توی ادبیات و توی هنر این دوره سرمایه‌داری تولیدی خودش رو تصویر کرده و نشون داده. اون انسان باید در خدمت نظام سرمایه‌داری، در خدمت چرخه تولید تو اون دوره قرار بگیره. امروز ما با سرمایه‌داری مصرفی روبرو هستیم، یعنی بیش از اون که با ابژه‌های مصرف در واقع تولید روبرو باشیم، با در واقع موضوعات مصرف روبرو، یعنی در واقع حالا به دلایل درونی و اقتضاعات درونی نظام سرمایه‌داری در واقع فرد انسانی باید در کانون سرمایه‌داری و در متن سرمایه‌داری یک مصرف کننده رام و پذیرا و پذیرنده باشه.
و این انسانی که در گام اول حالا به عنوان یک ابزار تولید بهش نگاه میشه و در گام دوم به عنوان یک ابزار
ماشین مصرف.
ماشین مصرف باید خالی از یک سری تعهدات یا یک سری از نگاه ها باشه به این معنا.
بله، ببینید این اقتضاء به تعبیر یکی از روشنفکران غربی یا فردریک جیمسون، این منطق فرهنگی این سرمایه‌داری جدیده. این سرمایه‌داری جدید در واقع برای این که ما رو به یک موجودات همه چیز خاری که هر آنی ولع مصرف داشته باشیم تبدیل بکنه، باید در واقع تعلقات و تعهدات ما رو که ما رو تبدیل به مصرف کننده ویژه‌ای میکنه، ما رو به موجودی تبدیل میکنه که اولا مرزی داریم برای مصرف، برای مصرف کالاهای نظام سرمایه‌داری، یه حدی داریم، حد سیری داریم، حد اشباعی داریم، این حد اشباع رو باید کنار بزنه، و ثانیا این که ما یه سلیقه‌ای داریم، یه ذوقی داریم، زیبایی شناسی داریم، فرهنگی داریم، اقتضاعاتی داریم، تعهدی داریم، و این تعهدات، این زیبایی شناسی، این ذائقه، این پسند و ناپسند در واقع محدودیت ایجاد میکنه در این ولع مصرف. در واقع این رشته پیوند ما با این سنت‌های فرهنگی و تاریخی در ملل مختلفه که ما رو در واقع یک دور میکنه از این که یه مصرف کننده رام نظام سرمایه‌داری باشه.
در حقیقت توی این پروژه نظام سرمایه‌داری همون خودآگاهی رو از ما میگیره. یعنی ما چون دو گامی که گفتیم، حالا فکر میکنم که دو مقطع تاریخی رو میگیم، ولی واقعیت ماجرا اینه که ما این دو گام رو در زندگی امروز خودمون هم داریم. یعنی از صبح تا شب تک تک ماها، حالا در هر صنف و شغلی که هستن، باید کار بکنن، باید تلاش بکنن، بعضی‌ها با شرط کاری بد، بعضی‌ها با شرط کاری خوب درآمدی در بیارن که ما شب همش رو دوباره در کام همون سرمایه‌دار می‌ریزیم و همه درآمدمون رو تقدیم می‌کنیم به همون. یعنی
بله،
این خودآگاهی رو داره نظام سرمایه‌دار از ما می‌گیره که اصلا متوجه نشیم چه بلایی داره سرمون میاد.
دقیقاً همینطوره. هم مسئله آگاهی، خودآگاهی نسبت به خود، زندگی خود، تدبیر زندگی خود. ببینید امروزه تبلیغات بازرگانی هستند که برنامه زندگی برای ما تعیین می‌کنن. تبلیغات بازرگانی از طریق همه رسانه‌هایی که ما رو احاطه کردن، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اونها برنامه زندگی ما رو تعیین می‌کنن، برنامه شناخت و آگاهی ما رو تعیین می‌کنن، و هم مسئله زیبایی شناسی ما، یعنی بُعد غیر شناختی یا کمتر شناختی ما. در بُعد شناختی اون ذائقه و ذوق،
ذائقه هنری ما،
ذائقه فرهنگی ما، ذائقه عمومی ما و ذائقه هنری ما، در واقع ما اونجا یکی از قلمروهای مصرف، یعنی حوزه ذوق و زیبایی شناسی به عنوان یکی از قلمروهای مهم مصرف توسط نظام سرمایه‌داری کشف شده و اونجا در واقع مردم جهان در اون حوزه اوجای خوبی هستند برای مصرف کالاهای نظام سرمایه‌داری. این کالاها کالاهای مادی هم صرفا نیست، کالاهای فرهنگی، کالاهای هنری، همون چیزی که آدورنو از اون به عنوان صنعت فرهنگ یاد میکنه، موسیقی، سینماس، ادبیات، همه چیز، و اونم به شکل کالایی شده، یعنی فرهنگ به شکل کالایی شده.
ویژگی این کالاها چیزهای شهرستانی، غیر از این که ما رو جوری با همون رفتار میکنه که به وضعیت بغرنجی که در اون قرار داریم، چون انسانی که استثمار میشه و انسانی که مصرفگرا میشه به لحاظ اگر آگاهی داشته باشه موقعیت خودش، وضعیت سخت و بغرنجی داره. غیر از این که به ما این خودآگاهی رو از ما میگیره و ما رو کاملا معتاد میکنه به شرایط، های ویژگی های دیگری هم داره این کالای سرمایه دارانه؟
ببینید در واقع این نظم، البته خب ما تا ایران در ایران به نفع معوجی اینو تجربه کردیم، یعنی بعضی بخشاشو تجربه کردیم، بعضی ابعادشو تجربه نکردیم. بلایی که سر، اولا یه کاری با فرد میکنه، یه کاری با جامعه میکنه. ببینید اون نقطه اصلی که به بحث ما به خصوص مربوطه اینه که در واقع فرد رو به یه اتم رها شده در یک جامعه بی حد و حصر و بی شکل و نظم و بی صورت تبدیل میکنه، به یک تنهای سرگردان که به هیچ رشته پیوندی به جایی وصل نیست، معلقه. خب رشته پیوند ما رو با هستی، با تاریخ، با جامعه، با سنت، با زبان سست میکنه و با دین و با مذهب. ببینید وقتی تمام این رشته‌های پیوند تاریخی سست بشه، در واقع ما تبدیل به یک غباری معلق در فضا میشیم که بر بادی حرکت میکنیم، و این بهترین وضعیه که ما میتونیم در نسبت با اون کانونهای قدرت جهانی پیدا بکنیم. این نیروها آنچنان ما رو در احاطه خودش میگیره که ما احساسش نمیکنیم، درکش نمیکنیم. و وقتی کسی، هنرمندی، ادیبی، نویسنده‌ای، که خب هنرمند اگر هنرمند باشه، شاعر اگر شاعر باشه و ادیب اگر ادیب باشه، اون چیز رو حس میکنه که در روزمرگی همه حسش نمیکنن، اون امری که در روزمره خفقانی ایجاد کرده، اجازه تنفس رو از ما گرفته و همه بهش عادت کردن، اون عادت رو کنار میزنه. ببینید هنر اساسا خرق عادته، خلاف آمد عادته، به تعبیر حافظ از خلاف آمد عادت به طلب کام. هنر و هنرمند کسیه که اون چیزی رو میبینه که دیگران بهش توجه نمی کنن، از بس که در درونش غرقن بهش توجه نمی کنن. وقتی کسی فریاد برمیداره که ما دوچار چنین وضعی هستیم و این وضع رو به عنوان یک آینه در پیش روی ما قرار میده، اون وقت بسیاری از منتقدین اینجا به میدان میان و میگن که ببین تو داری خلط بین ایدئولوژی و هنر میکنی، ایدئولوژی و ادبیات میکنی، در حالی که اساسا هنرمند و ادیب و نویسنده کسی که در مقام در واقع خلق اثر ادبی یا اثر هنریه، کارش اینه در طول تاریخ، در طول تاریخ، یعنی فقط مخصوص این دوره نیست، یعنی هنرمندان و ادیبان کسانی بودن که حساس بودن به فجایع، به مصائب تاریخی عصر خودشون.
الان یه اتفاقی که میفته، حالا یک بخشش اینه که اینها میگن هنر باید خالی از ایدئولوژی باشه، ولی معیارها و مترهای اثر هنری بودن را کاملا خودشون ایدئولوژی کردن. به این میرسیم. یک بخشش اینه که چنین هنرمندی اصولا در این فضای امروزی صدا شنیده میشه وقتی که هنر و صنعت از نوع سرمایه دارانش به هم گره خورده، یعنی چنین نویسندهی، چنین شاعری اصلا اجازه ظهور و بروز پیدا میکنه وقتی که شما صنعت کتابت و بازار نشرت کاملا سرمایه داران است، ناشران سرمایه داران فکر میکنن، بنگاه های ادبی و هنری سرمایه داران فکر میکنن، مدیران فرهنگی و سیاسی سرمایه داران فکر کنن، اصلا این میتواند مجال ظهور و بروز داشته باشه؟
بله، مسئله اینه، مسئله اینه که منطق اقتصادی اینقدر قدرتمنده که همه چیز رو به خودش همراه میکنه. منطق بله میتونه این اتفاق بیفته، برای اینکه هنوز تا وقتی که انسانی متولد میشه ادبیات امکانی برای گشایش آینده داره، یعنی امیدی هست.
ادبیات مروج امید، اما شهرستانی این که بگیم که حالا امیدی هست به هر حال حرف شاعر باید شنیده بشه، بله. نویسنده
یعنی در تمام جهان در واقع یعنی قلمرو سیاست داره با قلمرو اقتصاد رقابت میکنه، یعنی این مسئله هست. اون تا یه مسئله، یه خبر بد دیگه هم اینجا وجود داره
و اون خبر خوب بدی
و اون این که همین دغدغه رهایی، همین دغدغه در واقع نقد وضع موجود خودش میتونه به یک مود، به یک مود فرهنگی برای مصرف در بازار سرمایه‌داری تبدیل بشه.
این شبیه ایده چپ آمریکایی که
این اصلا آمریکا مظهر این اتفاقه، یعنی هر ضدی رو در درون خودش هضم میکنه، نه تنها از ضد خودش در واقع تضعیف نمیشه، این قدرت رو داره، از ضد خودش در بسیاری از موارد نه تنها آسیب نمیبینه بلکه با ضد خودش عروسک میسازه و او رو میفروشه و کاسبی میکنه. ببینید موسیقی های اعتراضی مثل متال و هوی متال و نمیدونم رپ و اینها در واقع موسیقی اعتراضی بودن در جامعه آمریکایی، اینا نقد نظام سرمایه‌داری بودن. الان هیچ چیزی از اون ماهیت انتقادی، از اون نیروی انتقادی خودشون باقی نگذاشتن. اینا در چرخه و گردونه این دیو هفت سر نظام سرمایه‌داری و در واقع این نظم اقتصادی هضم شدن و از مراحل مختلف هم عبور کردن و دارن بازار گرمی میکنن برای این چرخه بزرگ صنعت فرهنگ.
راهی هست که آدم این آثار تقلبی رو، آثار لغتش رو به کار نبرم، آثار فیک رو دیگه به کار بردم ببخشن، از آثار واقعیش شناسایی بکنیم، یعنی آن چیزی که واقعا اعتراض هست به وضعیت انسان موجود در نظام سرمایه داری و آن چیزی که تقلبی است، اون هنر اعتراضی واقعی از هنر اعتراضی کاریکاتوری، میشود این دو تا رو از هم تشخیص داد؟
ببینید خیلی دشوار، البته بعضی از اینها واقعا اعتراض بودند، یعنی بعضی از اینها تقلبی هم شاید نبودند ولی هضم شدند، ببینید یعنی شاید یا بنیه‌ای نداشتن، نیرویی نداشتن، یا روزگار مساعد نبوده، اون شرایط تاریخی فراهم نبوده، اون شرایط تاریخی تمدنی، ولی در واقع ملاک‌های دشواری داره این که در درون متن ادبیات و هنر خود اهل هنر ادبیات میتونن این رو فهم بکنن. ببینید هنر و ادبیات متناسب با این بازار اقتصادی جدید به شدت داره در واقع ذائقه عمومی رو تقلیل میده و امکان این تشخیص رو از مردم میگیره، یعنی در واقع اون برش زیبایی شناسی مردم رو میگیره، ذائقه ها رو یک دست میکنه، استاندارد و مبتذل میکنه، مبتذل و استاندارد میکنه و امکان این تشخیص رو از عامه مردم میگیره، یعنی روز به روز در واقع امکان عرضه باز در واقع کالاهای تقلبی به میدان ادبیات و هنر داره بیشتر فراهم میشه و این یه بحران مضاعفه.
در این وسط منتقد هم دیگه اون خرمگس
احسنت
بد اخلاقی که اصلا نباید حرف بزنه،
منتقد مزاحم در واقع این زندگی در عشق و خوشی ماست و باید زود خاموش بشه.
الان خیلی جالبه که یکی از بازخوردهایی که مصرف کنندگان آثار هنری نسبت به منتقدان دارن، چه در حوزه ادبیات چه در حوزه سینما و موسیقی، اینه که شما لذت مواجهه ما با اثر رو از ما میگیرید، یعنی همین که شما میگید این فیلم بده ما داریم با این فیلم کیف میکنیم، میگید این رمان مبتذلی است ما خوندیم کیف کردیم خوشمون اومد، چرا این لذت رو خراب میکنید؟ نمیگن حرف دروغ و حرف اشتباهی است، میگن حال ما رو بد نکن، حالا نمیخواد شما بگی، نمیخواد این عیب ها رو نشون بدی.
بله دقیقا همینطوره و به تدریج در واقع با این یک دست شدن، البته این یک دست شدن در عین تنوع، یه تنوع ظاهری، میدونید یعنی یک بازاری که کالاهای کارخانه‌ای بنجل در واقع بدون اصالت، یعنی ببینید اثر ادبی ویژگیش اصالته، معیار در واقع درست بودن و بجا بودن اثر ادبی اینه که اصیل باشه. خب ما با امور رو بروم که دیگه واجد اصالت نیستن، تولید انبوهن، منتها در این حال یک درخشش و تنوع پوشالی و ظاهری و درخشش خیره کننده در کاره که ما ملول نشیم از این بازار.
آقای شهرستانی، این اصیل بودن که ازش صحبت میکنیم، احتمالاً اصیل بودن را در مقابل واژه به نام مبتذل بودن به معنای هنری کلمه، نه به معنای اخلاقی کلمه استفاده میکنیم. این اصالت داره چه ویژگی است و ابتذال داره چه ویژگی هایی است که یک اثر هنری را میگیم مبتذل، یک اثر هنری را میگیم اصیل؟
ببینید، یک اثر ادبی اصیل منحصر به فرده، یکه و تنهاست، یگانه است. یعنی در واقع در اونجا یک در واقع نویسنده‌ای با هاش روبرویم که تجربه عمیق منحصر به فرد، ذائقه و سلیقه ویژه و مخصوص خودش رو داره، اما تلاش هم نکرده که متفاوت باشه، چون ما با یک جور تلاش و کوشش خیلی سختگیرانه برای این روبرویم توی حوزه که ما متفاوت باشیم.
این متفاوت، خود این متفاوت بودن هم دوره همون نظام سرمایه‌داری میاد و خودش رو مبتذل می‌کنه.
تبدیل کردن این که این متفاوت بودنه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان رو به رنج و سختی‌های بسیاری انداخته، و در حالی که شما می‌بینید که حافظ بدون اینکه به نحو آشکاری با سایر غزل سرایان عصر خودش مثل خواجو کرمانی، پیش از خودش سعدی، مثل بسیاری از غزل سرایان دوران خودش متفاوت باشه، آنچنان متفاوت نیست، اون جاودانه است. یعنی هر یه بیت یک کشف تازه است و هر روز دوباره هر بیتی از حافظ دوباره میتونه کشف بشه و کشف میشه، و این امر حیرت انگیزه. یعنی اصلا نمیشه، این اصلا افتخار ما ایرانی ها به شعر حافظی است. ما واقعا هر روز داریم یه چیزی اونجا پیدا میکنیم.
خب این حافظ چی داره که این تعبیر که خودش به نام آن میکنه؟
ببینید، احسنت، ببینید، همون آنیه که نمیشه توضیحش داد، بس اصل مطلب توضیح پذیر نیست، یه کیفیت بینامه، خب یه امر توضیح ناپذیره. اما اگر بخوایم کمی در موردش سخن بگیم، اینه که در واقع یه تجربه وجودی عمیقی که در عین مسئولیت و تعهد رخ میده، این تجربه بیرون از تعهد و پیوند من با هستی و تاریخ و فرهنگ اصلا دستیافتنی نیست. من در پیوند با هستیه که به تجربه میرسم، و این پیوند همون تعلق و تعهده. خب به یه تجربه نابی میرسه، و این تجربه ناب رو میتونه به خاطر ممارست در فنون هنری و در فن هنر، چون وجهی از هنر و ادبیات فنه،
یکی از کارهایی که
اونس گرفتن با
یکی عدبیات. از کارهایی که همین ابتذال موجود بهش دامن زده اینه که اصلا خود این فن بودنه انگار بی ارزش شده.
یعنی بله،
هر کسی هر چیزی که بخواهد میتواند بنویسد و هر چیزی رو به عنوان رمان، به عنوان شعر، به عنوان مستندنگاری منتشر بکنه، و صرفا کافیست که این بفروشه.
بله،
فروش بره.
در اینجا این دوتا با هم جمع میشه، یعنی یه تجربه شخصی درونی، یه احساس عمیق و ژرف. هر حسی، هر عاطفه‌ای ارزش نوشته شدن نداره. بنابراین اصلا برای همین قدما در قدیم نوشتن اصلا یه حرمتی داشته، احترامی داشته.
الان آیه شهرستانی، ما با نوشتن هم مسئله‌ای نداریم، بنویسن، منتشر کردنش دیگه خلاصه.
آره، مقصود اینه که هر احساسی در واقع گفتنی نیست. هر اون احساسی که حافظ در فردیت خودش، در تنهایی خودش درک میکنه، احساسیه که ما هر روز میتونیم باش در احوالات خودمون اون رو جستجو بکنیم و پیدا بکنیم، جاودانه میکنه اون رو. حالا ما ممکنه الان نتونیم به جاودانگی در واقع نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگی مثل فردوسی و حافظ سخن بگیم، اونتا دیگه چیزی بگیم که بشه یک ساعت دیگه هم اون رو خوند. یعنی تاریخ مصرفش اگر ابدی نیست، یک ساعته یا پنج دقیقه‌ای نباشه. خب که الان خب خیلی اینجوری فست فودی شده دیگه، حالا به اصطلاح امروزی و فرنگی کلمه، ادبیات فست فودی. فست فودی یعنی همین نظام سرمایه‌داری همه چیز رو کالا کرده، یعنی خوب خورده میشه، خیلی سریع مصرف میشه و فراموش میشه، یعنی مصرف یک ساعته. ببینید، یه بود اون احوالات اون تا احوالات نفسانی به معنای خسیس یا پست کلمه نیست، و این حال باید در فرم و قالب هنری ظهور بکنه. اون حال اگر نتونه در قالب هنر ظهور بکنه، باز هنر و ادبیات شکل نمیگیره. این اتفاق دوم مرهون اینه که کسی باید عمرشو پای ادبیات و هنر خرج بکنه، معنوس بشه با نوشته های بزرگ و نویسندگان بزرگ. و خب باز اینجا هم ما دچار بحرانی میبینی، ما در
واقع سلوک هنری ندارن که
در احسن مختلف. زندگی وقف هنر، ببینید کسی که در مقام ادبیات قرار میگیره باید زندگیش در دریای ادبیات غرق بشه.
با این تناقض چه کنه وقتی که ذائقه توسط رسانه های فرهنگی عصر مدرن سرمایه دارانه مدام مبتذل میشه، مدام پایین میاد، و یک نفر اثری بنویسه که بعدن به خاطر اینکه ویژگی های هنری خوبی داره مورد استقبال قرار نگیره؟ یعنی وقتی در همه جا استادی که خوب تدریس بکنه توی دانشگاه، استاد خیلی علمی حرف میزنی، رمان نویسی که رمان مبتذل بنویسه، مبتذل فرمی باز هم منظورمه، مبتذل هنری، بیشتر بهش استقبال میشه. با این محجوریت چه باید بکنه؟ برای اون می نویسد که مردم بخونن. وقتی با اون ویژگی ها میرسه و ذائقه مخاطبش را دیگران آوردن پایین، چه باید کرد؟
البته یه وجهی از این مشهوریت در همه تاریخ بوده، یعنی ادیبان و هنرمندان بزرگ، مسئولیت نویسنده و هنرمند اینه که این تنهایی رو بپذیره به عنوان وجهی از این نحو زیستن. حکیمان و ادیبان و شاعران بزرگ همواره تنها بودن. فردوسی وقتی از خرد سخن میگه در شاهنامه، خودش به وجد میاد وقتی داره سخنان بزرگ و والایی به زبان میاره، بعد یهو به خودش میاد میگه من دارم با کی حرف میزنم، میگه حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. یعنی این قربتی درشه که مثل این که کسی رو پیدا.
جنسش به هر حال متفاوته با اون چه که در دوران
جنس این محجوریت حکمت و هنر حقیقی و ناب در دوره معاصر کاملا متفاوته، یعنی یه واقعه جدیدی در کاره در این دوره. منتها در واقع شاعر و ادیب و هنرمند کسیه که از این قربت فرار نکنه، این قربت باعث نشه که او هم به این بازار و به این گیشه و به این
قواعد
این بازار تن بده.
فرصت ما به پایان رسید، بسیار ممنونم، خداحافظ شما.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوینا و سلامتی، گوتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گوتی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با شبکه رادیویی اقتصاد. اگر برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار میگیره و دوست دارید که ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد باشید. ما کم کم داریم به پایان بخش اول برنامه های این شبکه نزدیک میشیم. از ساعت 6 صبح که با شما همراه بودیم تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر برای ما که به اندازه چشم برهم زدنی گذشت، چون همراهی صمیمانه شما